بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از آنی که وارد مسئله 27 بشم، یه توضیحی درباره مطلبی که دیروز گفته شد عرض کنم. بحثمون این بود که شرایط ضمن العقد از قبیل التزام در التزام، یعنی جزء عقد نیست بلکه التزامی است در درون عقد. و توضیحی در این باره دادیم، منتها این یه استثنا داره. استثناش این از شرایطی که مربوط به طرفین عقد باشد جزء عقده. مثلا میگه 10 تن گندم مال فلان شهر شرط میکنه، به شرط اینکه گندم از فلان شهر باشه. به فلان مبلغ خریداری میکنم به شرط اینکه اقساط باشه. این شرایط مربوط به طرفین عقده، اینا جز عقده. صفات گندم، صفات سمن اقساطی باشه یا نقد باشه، اینا جز عقده. اونی که ما گفتیم التزامون فلتزام، مثل این است که بیعی میکنه خانه ای را، شرط میکنه خیاطت صبح را. این مربوط به طرف این عقل نیست، این التزامی است در ضمن التزام دیگری. طرف این عقل، بله، طرفین عقد جز عقده. این که قضا یا قیاسات آمه ها، میگه من گندمی میخرم به این شرط، پول میدم به این شرط، این جز ماهیت عقده. این التزامی فلتزام نیست، مثل خیاطت صبح نیست. بنابراین این که ما درباره شروط دیروز گفتیم، غیر از شروطی است که مربوط به طرف عقد است، اونها جز عقد است. بگذرم بریم سراغ مسئله 27 که اون هم مسئله مهمی است. در مسئله 27 بحث در این است که آیا مالکیت عامل نسبت به سهم خود در مضاربه به مجرد ظهور ربح است، همین که سودی کرد عامل مالک نصف شد، یا نه بعد از آن است که جنس رو تبدیلش بکنند به پول نقد. جنسی خریده با پول نقد رفته گندم خریده و سودم داره، اما این گندم رو بفروشند و پول نقدش کنند دوباره سودش ظاهر بشه، اون وقت مالک میشه. بعد از انزاز، یعنی بعد از آنی که جنسی رو که به مضاربه خریدند تبدیل به پول نقد بشود، اون وقت مالک میشه. یا نه اندل قسمه مالک میشه، در موقع ظهوره مالک نیست، بعد از انزاز هم مالک نیست، موقع قسمت عامل مالک سهم خودش میشه. چرا همش از مالک عامل صحبت میکنی؟ مالک چی؟ مالک چون تابع ملکش هست احتیاج به صحبت نداره، ملکه، همراه ملکشه. اونی که در گردونه بحث ما هست عامله که سرش بی کلاهه. آیا به مجرد ظهور رب یا بعد از انزاز یا بعد از قسمه؟ مالک عملشه، اما مالک اون سودی که در خارج هست شده یا نشده بس درانه. اجازه بدید کلام امام بخونم. امام رحمت الله علیه می فرماید در مسئله 27، از ظاهر انهو یملک العامل حصتهو من الرب. ایشون می فرماین مالک عامل مالک حصه ربش میشه به مجرد ظهوره، به مجرد اینکه رب ظاهر شد معلوم شد سودی کرده این معامله، مالک میشه. ولا یتوقف علی الانزاز، منتظر انزاز تبدیل شدن جنس به پول نقد نمیشیم، به معنا جعل الجنس نقدا. انزاز معنی میکنن به معنا جعل الجنس نقدا، که دیروز معانی مختلفی برای انزاز در لغت عرض کردم. یه معنیش همین است که جنس رو تبدیل به نقد کنن میگن انزاز. ولا علی القسمه، یعنی متوقف نیست مالکیتش بر قسمت، همون اول کار مالک میشه. اون وقت این دو تا نتیجه گرفتن، این اصل مسئله، مالکیت با ظهور. اون وقت دو تا نتیجه ایشون گرفتن با تعبیر به کما. کما ان الظاهر سیرورته شریکن مع المالک. خب یکی از آثارش اینه که در همون ظهور رب شریک با مالک میشه. سیرورته شریکن مع المالک فی نفس العین الموجوده بالنسبه مالک میشه. پس این که گفتیم به مجرد ظهور رب مالک میشه نتیجه شرکته، این اثرش شد، نتیجه شرکت با مالک شد، منتها همون 50-50 یا کمتر و بیشتر. خب فیسه له مطالبت القسمه، او حق داره مطالبه قسمت کنه. شریک دیگه، این آثار شراکت دیگه، کسی که با دیگری شریکه میگه یالا بیا تقسیم کنیم. و له تصرف فی حصته من البیع و صلح، چون مالک شده میتونه تصرف در حصش بکنی. چه رقم تصرف کنی؟ بیع کنی، یعنی همین مشاعشو بیع کنه، هنوز تقسیم نکردن، مشاعش رو بیع کنه، بگه آقا من اینجا مالکم، الان 5 تن سود بردیم گندم، من 2.5 مالکم به تو فروختم، برو تقسیم کن، انزاز کن، بقیهش برو. بله حق شفه میاد، بله اگه 2 نفر باشن ولی حق بیع داره، منتها مالک حق شفه داره. نه خیر، هر کسی با دیگری شریک باشه لازم نیست شریک راضی باشه، بگی منم راضی نیستم قسمت، من میخوام قسمت کنی، نکردی میرم پیگه حاکم شهر تقسیم میکنی. هر کسی با دیگری شریکه حق مطالبه تقسیم داره، مگر یه ضرر مهمی متوجه مال بشه، و الا حق تقسیم در هر شریکی هست. فیصه له مطالبه القسمه و له التصرف فی سته من البیع و الصلح، اما به صورت مشاع، هنوز تقسیم نشده. این یک نتیجه. نتیجه دوم، و یترتب علیه جمیع آثار الملکیه، و یترتب علیه جمیع آثار الملکیه، همه آثار ملکیت رو بر این حصه عامل مترتب میکنیم. چی؟ من الارث، اگر قبل از تقسیم و انزاز فوت بکنه عامل، سهمشو از رب به ورثش میدیم دیگه، این اثر مالکیت دیگه. و تعلق الخمس، خمس هم بهش تعلق میگیره، و زکات، و حصول الاستطاعه، مستطیع میشه منتها به شرطی که بتونه تقسیم بکنه. و تعلق حق الغرماء، تعلق حق غلما یعنی چه؟ یه عده طلبکار داشته و بنا شده طلبکارا هر چی گیره این میاد تقسیم کنن، طلبشون رو ببرن. حالا این مالک شده، قبلا ورشکست شده بوده، حالا مالک شده، طلبکارا میان سراغش میگن حالا که سود بردی سهم ما طلبکارها رو بده. این آثار ملکیت، تمام این آثار بار می شود. مالک که دیگه ملکش، سودش تابع ملکه، اون دیگه احتیاج نداره صحبت کنیم. خب پس مسئله در واقع یه متن داشت، دو تا یا سه تا نتیجه داشت. در اینجا بریم یه مقدار ببینیم اقوال در مسئله چیه. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد چهارم صفحه 371 چهار قول از علامه نقل میکنه. چهار قول شهید ثانی در مسالک، چهار قول از مرحوم علامه نقل میکنه. چی میگه؟ قال فی المسالک نقل الامام فخرالدین عن والده. فخرالدین همون فخر المحققین پسر علامه است. میگه پسر علامه از پدرش نقل کرده. شهید ثانی با اون مقام علمی چه احترامی به پسر علامه میذارد و عنوان امام ازش تعبیر میکنه. نقل الامام فخرالدین پسر علامه عن والده، از پدرش که علامه است، اربعت اقوال، چهار قول نقل کرده. ولیکن لم یذکر القائل به احد منها، قائلش کیم نگفته، تقریبا بر همه مبهم شده قائلش، بعضیاش پیدا شده ولی بعضیاش نه. حالا اون چهار قول میشماره. احدها، من تلخیص کردم، احدها انه یملک به مجرد ظهور، همین چیزی که مرحوم امام گفتند و مشهور بین اصحابم هست، به مجرد ظهور، یعنی ظهور چی؟ ظهور رب. به مجرد ظهور رب مالک میشه، میتونه بفروشه، آثار دیگر ارث میشه، چه میشه؟ آثارش. و ثانی ها قول دوم، انهو یملک بالانزاز، تا جنس ها تبدیل به پول نشود عامل مالک نمیشه. بعد از آنی که تبدیل به پول نقد شد اون وقت مالک میشه. این دو. ثالثا انه انما یملک بالقسمه، نه خیر مالک نمیشه، تا تقسیم نشه مالک نمیشه. خب این سه قول معلوم، چهارمش دقت کنید، دقت میخواد. رابعها ان القسمه کاشفتون ان ملک العامل. یه بحثی در کشف و نقل در فضولی داریم که وقتی اجازه مالک داد کشف میشه از اول مالک شدی. اجازه امروز مالک داد اما دیروز معامله شدی، این اجازه امروز کشف میکنه که طرفین عقد از دیروز مالک شدن. بله، کسی فضولی اینجا، حال میگم اینجا چه ربطی داره، یه مسئله کشف و نقلی در فضولی داریم، حالا شبیه اونو اینجا آوردیم، حالا که قسمت میکنن الان مالک میشه یا کشف میکنه از هنگام ظهوره مالک شده، حالا مالک میشه که قسمت میکنن روز دوشنبه دارن قسمت میکنن، اما ظهور رب شنبه بوده. بعضی گفتن با قسمت، بعضی گفتن با قسمت روز دوشنبه، اجازه با قسمت روز دوشنبه مالک میشه از شنبه، کاشف به عمل میاد که از شنبه. این تقسیم اثر کشف داره، حالا کشف حقیقیه، کشف نمیدونم اعتباری، کشف حکمیه، یا دیگه بمونه. خب چرا علت هم ذکر میکنه؟ لأن القسمه لیست، لأن القسمه لیست من الاسباب الممالکه، قسمت که باعث ملکیت نمیشه، قسمت کشف میکنه که از هنگام ظهور مالک شده. بله، قسمت مملک نیست، کاشفه. خب الان این چیزیست که گفتن، این کلام علامه چهار قول ذکر کرده، قائلاش هم نگفته. بریم ببینیم حالا قائل اینا کیه؟ در بین شیعه فقط قول اول هست، در بین اهل سنت هم قول اول دومه و قول سوم و چهارم نه بین شیعه هست نه بین اهل سنت. کلام جواهر براتون بخونم، اینجا جامع وارد شده، خدایش غریق رحمت کنه. در صدر کلامش جواهر جلد 26 صفحه 373 عبارت جواهر اینه: والعامل یملک حصته من الرب. بله، باید شبه به ظهورهی، به مجرد اینکه رب ظاهر شد عامل مالک میشه. ملکن متزلزلا، چرا میگه ملک متزلزل؟ تفسیری نکرده. بله، نه، ممکنه معامله دومی که میکنه ضرری بکنه، این سودو بپوشونه. این ملک معلوم نیست تا کی، چون مضاربه ادامه داره. حالا در بیع اول سود کرد، بیع دوم ممکن ضرر بکنه، سود رو بپوشونه. بنابراین مالکیتش هم نسبت به این سود ملک متزلزلی از چون اول کاره تا اون موقع. ولا یتوقف ذالکه علا وجودهی نازن. لا یتوقف ذالک، ذالک یعنی ملکیت، علا وجودهی نازن یعنی به انزاز متوقف نیست، مالک میشه فوراً. شاهدم اینجاست، علل مشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب ما اینه. بل لا یکاد و یتحقق و مخالفون فیه مننا، اصلا مخالفی نیست. همه میگن به ظهور رب مالک میشه، همه کما فی المسالک، مسالک هم گفته بین اصحاب ما مخالفی نیست. بل لعله ظاهر التذکره، ظاهر التذکره، ظاهر تذکره هم این است که مخالفی بین ما نیست. کلام جواهر مفصله، زیر کلامش این مطلب رو داره که من خلاصه کردم. در زیر کلامش میفرماید قول اصحاب ما قول اوله از اون چهار تا، قول اهل سنت هم اول دومه، اما قول سوم چهارم معلوم نیست مالکیه. پس اصحاب ما قائل به قول اولن به ظهور رب، اهل سنت بعضیا قائل به قول اولن، بعضیا متوقف بر انزاز کردن، اما قول سوم و چهارم معلوم نیست قائلش کیه و این علامه از کجا گفته. بله، اگر این که بگیم قول نیست احتمالی، ولی یه جمله علامه در قواعد داره که یستشمم اینها که بین ما هم مخالف است. حالا مخالف پیدا نیست. ببینید علامه در قواعد، من از مفتاح الکرامه نقل میکنم اینو، جلد 20 مفتاح الکرامه 625، از علامه نقل میکنم چون متن مفتاح الکرامه قواعد علامه است. میگه و یملک به ظهور لا بالانزاز، به ظهور رب مالک میشه، لا بالانزاز علا رأین. یعنی علا رأین یعنی چه؟ با اینکه اجماعیمه، چرا علا رأین میگه ایشون؟ معلوم میشه ایشون یا دسترسی به اقوال نداشته در اون زمانی که اینجا می نوشته، و یا این از مخالفینی سراغ داشته. لا بالانزاز علا یملک به ظهور، لا بالانزاز علا ظاهر علا رأین میخوره به یملک به ظهور. خب علا کل حالین، پس تلخص هم ما ذکرنا این که اصحاب ما مشهور و معروفشون این است به ظهور رب، اهل سنت هم یا به ظهور رب یا به انزاز، اما بالقسمت و کاشفیت و فلان و اینا قائلشو پیدا نکرد. بریم سراغ ادله، مهم ادله است. دلیل اول، من العامه یعنی اهل سنت اینو گفتن، اهل سنت هم نگفتن. بله، دلیل اول که صاحب جواهر این دلیل رو داره این است که نص رو میرسیم، یه دونه روایت داریم والفتوا، ببخشید، نس روایات زیادی است که میگه و بینهما، نصوص سابقه ما نمیگه و بینهما، خیلی راحت داشتی. میگن ظهور نس و فتوا این است و بینهما هست، عرب ها بینهما، عرب هم ظاهر شده. اگر روایات میگه و رب بینهما، خب رب ظاهر شده. وقتی رب ظاهر شده دیگه چرا انتظار انزاز و تقسیم داشته باشی؟ روایات کثیره یادتون باشه قبلا خوندیم روایات کثیره و رب بینهما و رب بینهما، خب رب ظاهر شده. وقتی ظاهر شده دیگه انتظار به چی میکشی؟ چه انتظاری؟ خب این دلیل به حسب ظاهر دلیل خوبیه، این نکته مهم رو دقت کنی، ولی متعارف بین عقلای اهل عرف این نیست. تا یه ذره سودوار پیدا شد بگیس همم بده، میگن سر سال حساب میکنی، معمولشون یا ساله یا پایان مزاربه. بله، اما ملکیتی که امام فرمود میتونه مطالبه کنی، مگر نتیجه نگرفتن؟ میتونه مطالبه کنی، مستطیع شدی، خمس بده، زکات، هیچ کدوم اینا این ملکیت نداره. این ملکیتی است که در دسترس نیست مگر بعد از قسمت، اونم معمولا سالیانه یا آخر کار. متعارف اینه. کجا متعارف این است؟ امروز یه معامله ای کرد به چسبی که تقسیم کن، میگم اگر حل شدی خب از سر سال همه حساب میکنن، کتاب میکنن، ما هم سهمتو میدیم. معمول اینه. الان بانک ها که مزاربه میکنن سر سال حسابش میکنن، اگر پولی هم میدن میگن علل حساب. این معنی علل حساب یعنی چی؟ یعنی الان سودی به شما نمیدیم، علل حسابه. مخصوصا دقت کنید، مخصوصا اجازه، مخصوصا اگر مزاربه های کلان باشه. در مزاربه های کلان بین ما و بین دولت های خارجی سرمایه گذاری کردند و برای یه مسئله، هرگز نمیان به مجرد زور و مطالبه کنند و بگن سهم ما رو بده و اینها. اینها گاهی قرارداد دارن که گاهی هم ندن سر سال، یا این در تمام مطالبه. این نکته مهمه. لااقل در عصر ما یه همچین چیزی نیست که مالکیتی باشه و بتوانه فوراً مطالبه کنی. چی رو مطالبه بکنی؟ متعارف الان در مزاربه چیه؟ سوال، متعارف در مزاربه الان بین الناس چیه؟ این از که امروز یه معامله کرد میگه تقسیم میکنیم، نیست دیگه. سر سال یا بعد از پایان مزاربه، این جای شک و تردیدی نیست. البته مالک شده، با ظهور رب مالک شده، اما نه این آثاری که امام بعد بری ذکر کردن. حق داره، بله، یملک و المطالبت و بالقسمه، استطاعت، نه زکات باید بده، نه خمس باید بده، چیزی در دستش نیست، نه مستطیع شده، نه میتونه مطالبه بکنه، متعارف نیست. چیزی که مطالب، بله، اگر مرد نمیدونیم سر سال میگن یا همون فوراً میگن، اونم قابل بحثه. بنابراین اینی که بزرگان ما فرمودن شاید در شرایط گذشته بوده. من باور نمی کنم در شرایط گذشتم کسی که میخواد با دیگری مزاربه کنه امروز سودی آمد الان مطالبه به قسمت بعید میبینم. در زمان ما که قطعا نیست، بنابراین تعارف این نیست. مضاربه هایی که در اصل و زمان ما هست فورا مطالبه تقسیم نیست درش، یا سر ساله یا آخر کاره. خب این دلیل اول و حاشیه‌ای که ما بر دلیل اول داشتیم که این خلاف متعارفه، یعنی آثارش خلاف متعارفه، اصل مالکیت قبول قبول. و اما دلیل دومم دلیل خوبیه و آن این است که خب ربحی ظاهر شد، آمدیم و معامله کردیم و 5 تن گندم سود ما شد، سود معامله شد، انزازم نشده. آیا این 5 تن ملک بلا مالکه یا مالک داره؟ ملک بلا مالکه نمیشه این 5 تن این سود بلا مالک باشه. همش هم بدیم به صاحب رأس المال، اینم خلاف قرار داده. همش رو بدیم به صاحب رأس المال، خلاف قرار داده. و ربحهما، و بگیم بلا مالک نمیشه، بنابراین باید بگیم مالک داره، نصف مال اینه نصف مال اونه، ملکیت برای هر دو به مجرد ظهور پیدا شده. تعجب از کسانی که میگن بل انزاز مالک میشه، قبلش ملک بلا مالکه؟ ملک بلا مالکه نیست. شایدم اونها قائل به ملکیت بودن، عدم مطالبه لا بعد الانزاز، مطالبه رو شاید موقوف میکردن بر انزاز. و الا کسی بگه ملک بلا مالکه، این دلیل دوم، دلیل عقلیه دیگه، دلیل دوم. و اما دلیل سوم، این است که میگن عامل میتوانه مطالبه تقسیم کنه. خب اگر مالک نیست با ظهور رب چطور مطالبه تقسیم کنه؟ عامل حق مطالبه تقسیم داره. تقسیمی چی؟ تو مالک نیستی؟ های مالک نیستی، معنیش این است مالکه که میتونه مطالبه تقسیم کنه. مطالبه تقسیم فرع با مالکیت. همه میگن حق مطالبه تقسیم داره، حالا کی؟ وقتش هر وقت میخواد باشه. مطالبه تقسیم کردن فرع بر این است که من حقی در اینجا داشته باشم. اگر حق نداشته باشم چه رقم میتوانن مطالبه بکنه؟ درست؟ و اما دلیل چهارم، یه دونه روایت صحیحه داریم و اون روایت 1 باب 8 از ابواب مضاربه است که این از محمد ابن قیس، از محمد ابن میسر هم داریم. من متنش میخونم و شرح داری این روایت، فردا شرحش میدیم. روایت عن علی ابن ابراهیم عن ابیه 1 باب 8، یک حدیث هم بیشتر نی، عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن قیس یا عن محمد ابن میسر، تا ببینیم کدام میشه. این حدیث رو نقل کردن. قال قلت لابی عبدالله رجل دفع الى رجل 1000 درهم، رجلی به رجل دیگر 1000 درهم داد، مزاربتن، فشتر و اباه، رفت پدرش خرید، عامل پدر خودش خرید. و هو نا یعلم، نمیدانست این پدرشه، پدرش برده بود، اینم برده زاده بود، پدرشو نمیشناخت رفت و خرید. فقال یقوم، حالا که خریده تقویم میشه. فاذا زاد درهما، ایه درهم سود کرده. فاذا داریم میگیم فاذا زاد درهما واحدا اعتق، ای سود نکنه که آزاد نمیشه، مالک نشدی. اگر یه درهم هم سود کنه مالک پدر شده، به اندازه نیم درهم آزاد میشه. حالا چرا شرش بمانه؟ انشاءالله صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.